تمدن بشری، تمدنی که پیر شده، ایدئولوژی که فرسوده شده و با زور میخواد بر جهان حکومت کنه. هر وقت دید یک تمدنی با زور میخواد بر جهان حکومت کنه، یعنی با توپ و تانک و تهدید به بمب اتم و الان میزنم میکشم اشغال میکنم، بدونید دوره او تمدن به سر رسیده. او لحظه ای که ملت ها، جوانان، روشنفکران جهان، نه با زور نه، خودشون حرفای او تمدن رو میگن، تکرار میکنن، هی بلغور میکنن، با هم پوز میدن، تفاخر میکنن که ما با اونای ما حرف اینا رو قبول داریم، او تمدن هنوز بر جهان مسلط. تا 40-50 سال پیش تمدن چپ، تفکر چپ، و تا 20-30 سال پیش تفکر لیبرال سرمایه‌داری این حالتو داشتن، یعنی ازشون استقبال میشد. هنوز به قدر کافی آزمون پس نداده بودن، وعده هایی داده بودن که هنوز معلوم نشده بود چقدر پوچه. وعده آزادی، وعده برابری، وعده رفاه، وعده امنیت، وعده انسان و شکوه و کرامت انسان. خب اینا داده شد، نتیجهش هم بشر دید بیشترین کشتارها، بیشترین شکنجه ها، نابرابری در ثروت، تبعیض، فروپاشی خانواده، فروپاشی اخلاق اجتماعی. وعده رفاه و آزادی دادن راست ها و لیبرال ها، کو. وعده امنیت دادید در جهان، کو. امروز که جهان، هیچ وقت جهان مثل امروز ناامن نبوده. اینقدر خشونتی که امروز در جهان هست در قرن 2021 در هیچ قرنی در تاریخ نبوده اینقدر خشونت. این که با زور میخوان دنیا رو کنترل بکنن، یعنی هی این کشور رو اشغال کن، او رو اشغال کن، او رو تهدید کن، هی ناوگان بیار توی این خلیج فارس، او بر ناوگان ببر، او بر هواپیما بیار، هی جاسوسی بکن، اینا دیگه، اینا یعنی دورتون به سر رسیده. میخوای با زور خودت نگه داری، با زور میخوای خودت نگه داری، کنترل جهان رو از دست دادید. حالا اون کاری که در این لحظه خاص تاریخی ما و شما باید بتونیم درست انجام بدیم، به نظرم از جمله این سه گامه: یک، تغییر تاریخی که ظرف یکی دو قرن گذشته اینا نهادینه کردن در قلب و ذهن نسل‌های آسیایی، آفریقایی، شرقی و به خصوص مسلمانان و بالاخص ایرانی‌ها. یک عقده حقارتی نهادینه شد که نژاد ما شعور نداره، نژاد اینا شعور داره. ما عقل فنی نداریم، اینا دارن. و خلاصه ما نمیتونیم، نمیتوانیم، اینا میتوانن. ما ببینید خاورشناسی، شرق شناسی که به خصوص در قرن 19 خیلی جدی پا گرفت به روش جدید، با انگیزه های مذهبی صلیبی کلیسایی هم نبود، جدا از جنگ های صلیبی، ولی به قصد غارت و استثمار شرق صورت گرفت. اینا یک چند تا هدف داشتن و موفق هم شدن، موفق شدن انصافا تو قرن 19 و 20 به طور کامل بر جهان اسلام مسلط شدن. مقاومت‌های آسیایی و مقاومت‌های جهان اسلام تو قرن 20 پراکنده شروع شد. آخر قرن 20 میلادی در انقلاب ما به ثمر رسید و الان که قرن 21 میلادی است داره گسترش پیدا می‌کنه. امام گفت این قرن قرن مستضعفین است، این قرن قرن اسلام است، و اینا شعار نبود، داره اتفاق می‌افته. خب منتها فقط اسلام بعد سیاسی نیست، بعد فرهنگی، علمی، صنعتی، تکنولوژیک، خانواده، تعلیم تربیت، حقوق، اینا همه باید، همه ابعاد باید با هم دیگه پرورش پیدا کنه و بیاد بالا، و الا تمدن نمیشه. میشه یک جنبش، میشه یک نهضت، میشه یک شورش تاریخی، اما تمدن سازی بخوای بکنی باید ابعاد پیدا کنه و داره پیدا میکنه الحمدلله، باید هزینه‌ش رو بپردازیم. این نکته اول که امروز ما و شما به عنوان معلم باید به نسل جدید اینا رو بگیم که شما رو تغییر، ما رو تغییر کردن، دوره تغییر تمام شد، عقده حقارت رو باید بگذارید کنار، باید شما بگید میتونید طلایه‌داران تمدن جدید جهانی باشید. ما میخواییم مسیر جهان رو عوض کنیم، این رو باید بگید و بگید میتونیم، البته هزینه‌ش هم بپردازیم. محور دوم در این تمدنی که داره وصیت‌نامه‌ش رو میخونه، با زور میخواد بر دنیا حکومت کنه، گفتمانش به آخر خط رسیده و این گفتمان جدیدی که داره شروع میشه و تمدن جدیدی که باید شروع بشه، سر مسئله تعریف انسان هست و معنی کرامت انسان. چون اصلا اینا با این شعار روشنفکران جهان رو 200 سال 300 سال دارن بازی میدن که دوران سنت و فکر دینی و تفکر شرقی و نمیدونم عرفانی و مذهبی و سنتی و اینا تفکر خدا محور است، انسان فراموش شد، انسان له شد و خدا شد اصل، برای همین عقب موندین، بدبخت شدین، نمیگه برای که ما 200-300 ساله داریم میجنگیم، غارت میکنیم، نابودتون میکنیم، اینا هیچ دخالتی نداشته. ضعف‌های خود شما ملت‌های شرقی هم که اسم اسلام رو بردید ولی به اسلام عمل نکردید، این هم نمیگن. میگن آقا اتفاقا اشکال برمیگرده به خود دین، به خود اسلام. بله، اگر بخواید خلاص بشید، پیشرفت کنید، اگر بخواد انسان محترم بشه، حقوق انسان محترم بشه، باید دو تا تغییر در فرهنگ دینی به وجود بیاد. و این شد گفتمان روشن فکری در کشورهای مثل ما. این هم از اون جاهایی که باید اصلاح بشه در سطح افکار عمومی برای نسل بعد. یک، این که انسان یه موجود طبیعی با ابعاد صرفا بیولوژیک و زیست شناسی و ایناست، حد اکثر حیوان ناطق است، حیوان ناطق است. و این صحبت از جوهره الهی، خلیفت اللهی، این حرفا رو بذارید کنار، یک بعد داره. اصالت انسان یا اومانیزم هم جوهر اصلی اومانیته که فکر ای شعار ای دستگاه فکری است و ای تمدن بود، تحت عنوان اصالت انسان اصالت رو داد به نفسانیت انسان، نفس پرستی، همون که قرآن می‌فرماد من اتخذ الهه هواه. انسان یک بعد داره، بعد حیوانی و غریزیشه، بعد الهی نداره، یا اگر داره این اصل او فرعه. و اصالت دادن به این بعد، میخواید پیشرفت کنید باید اصالت رو بدید به بعد غریزی و نفسانی انسان. و دوم، مسئله رابطه دین و دنیا. با اصالت دادن به دنیاست، یعنی سکولاریزم، با اصالت دادن به دنیاست که میتونید پیشرفت کنید و تمدن بسازید. اگر بخواید بگید روح هست، جسم هست و اصالت هم اتفاقا با روحه ولی جسم هم مهمه، یا بگید دنیا و آخرت هست و اصالت با آخرت و ابدیت هست ولی دنیا مزرعه آخرت هست و دنیا مهمه باید بهش بپردازی، اینا قبول نیست. تا وقتی بگی خدا، بگی اصالت آخرت، بگی اصالت روح، شما تمدن نمیتونی بسازی. تا وقتی بگی اخلاق از سیاست جدا نیست، سیاست باید اخلاقی باشد، اقتصاد باید اخلاقی باشد، اینها از زهد و تقوا و انفاق و برادری و اخوت و عدالت و رحمت و این حرفا حرف بزنی، مسائل اخلاقی و اینا رو بخوای وارد بکنی، تمدن ساز. جوهره اونیته یک سکولاریزم، دو اومانیزم. تعریفش چیه؟ یک، اصالت دنیا یعنی آخرت و معنویت و اخلاق و اینا همه یا دروغه یا کشکه، حاشیه است، فرعه. و دو، انسان یعنی لذائذ انسان. انسان مساویست با لذائذ انسان. اصالت لذت، اصالت کمال و این حرفا رو نگید، تکامل معنوی و الهی، نه، لذت انسان. درست این دوتا نکته مهم است که باید مورد هدف قرار بگیره برای تمدن سازی جدید.
ای نغمه آزادگی، آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن. دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدار تر. شور مسلمانی استی که میرود از یاد ما، وقت است دیگر بار شود طوفانی از فریاد ما. ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها با صبح روشن می شود.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و محترم که ما را همچنان همراهی می فرمایید. در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم و امروز 15 بهمن چهارمین روز از دهه فجر هست که با نام ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی و مردم سالاری دینی نام گرفته. یاد شهدای انقلاب اسلامی، معمار کبیر انقلاب حضرت روح الله و همه کسانی که در این راه قدم گذاشتند و منتهی شد به پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 گرامی می‌داریم. با اعلام ساعت 13:40 دقیقه دعوت می‌کنم روایت داستانی خاطرات عزت شاهی رو بشنوید در برنامه روزهای مبارزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستم شاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزت شاهی. روزهای مبارزه قسمت چهارم، انبار اعلامیه.
چند روز بیشتر به آخر فروردین 49 نمونده بود. عده‌ای از سرمایه‌داران آمریکایی از جمله راکفلر می‌خواستند به ایران بیان. هدف از مسافرت اونا بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری تو ایران اعلام شده بود. جامعه روحانیت اعلام کرد که با حضور سرمایه‌داران آمریکایی مخالفه. آیت الله سعیدی سخنرانی‌های تند و تیزی کرد و بعدم اعلامیه داد. اعلامیه‌اش اونقدر تند بود که ساواک دستگیرش کرد و زیر شکنجه شهید شد. عزت به همراه چند نفر دیگه اعلامیه ی آیت الله سعیدی رو پخش کرد و تبعاتش دامنشو گرفت. گروه لو رفت و بیشتر اعضا دستگیر شدن. تو میدون محمدیه اول خانی‌آباد یه کارگاه بافندگی بود که صاحبش امیر لشکری اونو به انبار اعلامیه تبدیل کرده بود. طرفای عصر بود که عزت برای گفتگو درباره مسائل مالی و اعلامیه به طرف کارگاه راه افتاد. همین که زنگ کارگاه زد و در باز شد، متوجه وضعیت غیر عادی اونجا شد. تو کارگاه چند کارگر کم سن و سال کار می کردن. عزت رو به اونا کرد و گفت: بچه ها، امیر کجاست؟ یکی از بچه ها گفت: رفته بازار، الان میاد. عزت با خودش گفت: این وقت روز بازار؟ یکم غیر عادیه. و منتظر موند. نیم ساعتی که گذشت دوباره پرسید: پس چرا نیومد؟ با هم قرار داشتیم. یکی از کارگرها با خنده گفت: امروز زور اومدن دو تک کشیده زدن تو گوشش بردنش. عزت پرسید: دیگه کیو بردن؟ کارگر کم سن و سال انگشت سبابه‌شو به پشت لبش کشید و گفت: اون پسر سیبیلوه رو هم بردن. عزت فهمید که با پای خودش به دام افتاده، باید سریع از اونجا میرفت. اما قبل از رفتن با خودش گفت: خوب مدارک و کتابا و جزوه ها رو پیدا کنم و با خودم ببرم و نابودشون کنم. با این فکر رفت سمت پله ها. یه دفعه زنگ کارگاه به صدا در اومد. برگشت طبقه بالا و از پنجره به بیرون نگاه کرد. سه نفر مأمور پشت در ایستاده بودن. اونا رو خوب میشناخت. در این مدتی که تو بازار بود بارها اونو برای سوال و جواب به ساواک برده بودن. با دیدن مأمورا عزت به فکر فرار افتاد، اما راه فراری نبود. با خودش گفت: هرچی باده باد، فوقش میرم یکی دو سال آب خنک میخورم دیگه. بهتره تو فرصتی که هست جزوه ها و کتابا رو گم و گور کنم. با این فکر کتابا و جزوه ها رو برداشت و از پنجره به گاراژی که پشت کارگاه بود انداخت. چند تا کاغذ شماره تلفنم ریخت توی دستشویی. بعد رو کرد به بچه ها و گفت: هیچ کس نباید خبردار بشه که من اینجام، فهمیدین؟ عزت اینو گفت و با سرعت خودشو لای تلی از پارچه های کهنه و پوشالا انداخت و قایم شد. <تص-> در که باز شد مأمورا ریختن تو کارگاه و شروع کردن به گشتن. تو هر سوراخ سنبه‌ای سر می کشیدن. تو طبقه بالا 3-4 تا اتاق بود. عزت می خواست وقتی مأمورا به طبقه بالا رفتن از فرصت استفاده کنه و از تو راه رو در بره. اما مأمورا حواسشون بود. یکیشون تو راه رو ایستاد و دو نفر دیگه رفتن تو اتاقا. عزت از بین پوشالا و پارچه های کهنه اونا رو می دید. مأمورا گشتن و گشتن تا به جایی رسیدن که عزت مخفی شده بود. اون زیر پوشالا خودشو به خواب زده بود. مأمورا پوشالا را کنار زدن و با دیدن عزت جا خوردن. عزت به روی خودش نیاورد و همینطور خور و پف می کرد. دو مأمور به هم نگاه کردن و مأموری رو که تو راه رو ایستاده بود صدا زدن. یکی گفت خودشه، طرف اصلی همینه، من میشناسمش. مأمور که عزت رو شناخته بود لگدی به اون زد و گفت
پاشو بینم، مگه تو شاگرد مصدقی نیستی؟ خودت اعلامیه چاپ میکنی و رأس اینا هستی و خط میدی.
عزت دید اوضاع بد جور قمر در عقربه. همینطور که خور و پف میکرد سعی کرد بی‌اعتنا باشه. مأمورا ناسزا میگفتن، اما عزت انگار که سالهاست نخوابیده خور و پف میکرد. کمی که گذشت یکی از مأمورا دستشو گرفت و با چند تا اردنگی بلندش کرد. عزت خودشو خوابالود نشون داد و گفت
مگه آزار دارین؟ چرا میزنین؟
بعد چشماشو مالید و ادامه داد
اصلا شما کی هستین؟ اینجا چی کار دارین؟
یکی از مأمورا با عصبانیت گفت
آقا رو، ما اینجا چی کار میکنیم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟
عزت گفت
تو رو سننه.
مأموری که عزت رو شناخته بود گفت
ببینم پدر سوخته، مگه تو شاگرد مصدقی نیستی؟
عزت گفت
چرا بودم؟ ولی الان نیستم. مدتی سر حقوق دعوامون شده اومدم بیرون.
مأمور گفت
خر خودتی، هر چی هست زیر سر خودته.
عزت با قیافه ای حق به جانب گفت
مواظب حرف زدنتون باشیم و الا.
مأمور گفت
پاشو نقش بازی نکن، ما مأمور سازمان امنیتیم.
عزت که دید چاره ای نداره شروع کرد به فیلم بازی کردن و بد و بیراه گفتن به لشکری صاحب کارگاه که قبلا گرفته بودنش. بعد رو کرد به شاگردای کارگاه و گفت
این لشکری فلان فلان شده کجاست؟ چرا نیومد؟ اگه امشب بیاد پدرشو در میارم. پولمو نمیده؟ وقتی اومد خودشو پول میکنم.
یکی از مامورا گفت
چیه؟ ناراحتی؟
عزت گفت
الان 3 ماه صاحب این کارگاه 1000 تومن از من گرفته و نمیده. هی امروز و فردا میکنه. کلافم کرده. عصر اومدم و منتظرش بودم تا ببرمش کلانتری. نمیدونم کجاست و چرا تا حالا نیومده. اونقدر خسته بودم که لای پوشالا خوابم برد. اومدن شما را اصلا نفهمیدم.
یکی از مامورا خندید و گفت
زکی خودتی، تو از بس بیخوابی کشیدی و اعلامیه چاپ کردی از خستگی اینجا خوابت برده.
عزت گفت
اعلامیه دیگه چیه؟ این حرفا کدومه؟ من از حرفای شما سر در نمیارم.
مأموری که عزت رو شناخته بود گفت
پاشو خوابیدن دیگه بسته. تو زندان اونقدر وقت برای خوابیدن داری که از خوابیدن بیزار بشی. پاشو عزت، بازداشتی.
و عزت رو به سمت بیرون کارگاه بردن.
بله، این برنامه روزهای مبارزه بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد، روایت داستانی خاطرات عزت شاهی. فردا 22:50 اصخایی میکنم امشب 22:50 دقیقه میتونید مجددن شنونده این برنامه باشید. همطور که قبلا هم عرض شد، امروز چهارمین روز از دهه مبارک فجر هست که با عنوان انقلاب اسلامی، ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی و مردم سالاری دینی نامگذاری شده. یکی از عوامل شکلگیری انقلاب اسلامی نبود عدالت اجتماعی در جامعه اون زمان بود و نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به پایتخت و بی‌اعتنایی به دیگر استانها، شهرها و روستاهای دورافتاده و حتی بیخبری از وضعیت اونها موجب شده بود بی‌عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج بزنه. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و غفلت از روستاها که در اوج فقر و تنگدستی و تحت سلطه نظام خانسالاری و ارباب رعیتی به سر می بردن، عاملی شد تا همه اونهایی که بی عدالتی ها رو می دیدن به گروه معترضان رژیم پهلوی بپیوندن. با انقلاب اسلامی روح عدالت و مردم سالاری دینی در جامعه حاکم شد و به مدد خداوند متعال و همت مردم ایران ارزش‌های دینی در جامعه گسترش پیدا کرد. با آرزوی تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی انشاءالله. ما همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو معرف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دعوت می‌کنم پیام ولایت برگزیده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله الله العالی رو بشنوید. بعد از اون هم رأس ساعت 14 اخبار سراسری تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. بعد از خبرهای ساعت 14 هلوهوش 14:45 خدمت میرسیم و ادامه برنامه های رادیو معارف رو تقدیمتون خواهیم کرد. باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان و امام شهدا رو در این روزهایی که منتهی به پیروزی انقلاب.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
رئیس جمهور آمریکا از خودش بلاهت نشان میده، لکن این موجب نشود که ما از مکر و حیله و توطئه دشمن غافل بشیم. این دشمن نتوان حقیر رو بیچاره شمرد. اینی که حالا ما بگیم یکی مثلا ابله احمق فلانه، میگن از این حرفایی که زده میشه، حالا ممکنم از درست باشه، لکن در این حال این نباید ما رو از کید دشمن غافل کن. باید با تدبیر همه در صحنه باشن، همه بایستی با هوشیاری، با بیداری، با آمادگی کامل در صحنه باشن. جنگ نظامی اتفاق نمیفته، لکن چیزهایی وجود داره که از جنگ نظامی اهمیتش کمتر نیست. باید مراقب باشیم ببینیم دشمن چیکار داره میکنه و چیکار میخواد بکنه، پیش بینی کنیم. دشمن با اقتدار جمهوری اسلامی مخالفه. هرچی که عنصر مایه قدرت در جمهوری اسلامی است، دشمن با او مخالفه. ما باید علی رغم دشمن سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدیم. یکیش همون علمی است که شما در جریانش هستی، واقعا میدان مبارزه است. مایه قدرت کشوره، یکی قدرت دفاعی است. همین مسئله موشک ها و این حرف هایی که سرزدا میکنن، باید روز به روز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کنه و میکنه، البته به کوری چشمشون روز به روز هم افزایش پیدا خواهد کرد.
سبا ببر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم سر به فرمانت نهاده ایم، تا ز پا افتد قصر فتنگر بحر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی همان کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبانه پیکار ما، این بود امید ما کاندر جهان، تا ظهور مهدی صاحب زمان، جاودان رهبر دیدار ما.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه‌های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند، گناهان را از بین می‌برد، و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نثاری یا شمشیر زدن در راه خداست.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و الفرج آل محمد.